لأحكام التخلي. وبالمناسبة في أحكام الستر والنظر إلى الأولى ومن مسائل ذلك حكم النظر إلى بدن المميز من الصبيان وإلى عورته، أما النظر يعني نظر المرء إلى بدن الصبي، والنظر الرجل إلى بدن الصبي، وقع الكلام في ذلك والأقوى هو الجواز. وذلك لعدم دليل على الحرمة. تارة يقع كلام في حكم نظر المرء إلى بدن الصبي، وأخرى في نظر الرجل إلى بدن الصبي. أما نظر المرء إلى بدن الصبي فلا دليل على حرمته، بل يمكن دعوى استقرار سيرة المتشرع على الجواز. وذلك لعدم تمامية مدعي دلالته على حرمته من الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيتان قد يتوهم دلالتهما على حرمة نظر المرء إلى بدن الصبي. الأولى قوله تعالى فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قوله أبي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. بدعوى أن إيجاب الستر على المرأة يدل على حرمة النظر، وفي هذه المستثنيات في غير هذه المستثنيات يبقى عموم وجوب الستر على حاله. والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لما كان المراد منه غير المميز من الصبيان، فيبقى المميز من الصبيان تحت العموم، عموم إيجاب الستر على المرأة. وإيجاب الستر يدل على حرمة النظر بالملازمة العرفية، وبذلك يدعى دلالة هذه الآية على وجوب ستر المرأة بدنها من مميز من الصبيان، بدنها عن المميز من الصبيان، وبالملازمة يستدل بها بالملازمة العرفية على حرمة نظرها أيضا إلى بدن الصبي. لكن الاستدلال بهذه الآية كما ترى ضعيف جدا، لأن غاية ما يمكن أن يدعى دلالة هذه الآية عليه إنما هو وجوب ستر المرأة بدنها عن المميز، یعنی سبیه المیز. و اما نظرها الى بدن سبیه المیز فلا نظر لهذه الآیه الى ذالک به وجه اصلا کما هو واضح فهذه الآیه لا تصلح للاستدلال بها فی المقام. و اما الآیه الثانیه فهو قوله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و للمؤمنات یغضن من ابصارهن. یستدل به عموم هذه الآیه یعنی الفقره الثانیه یغضن من ابصارهن به عموم هذه الفقره على حرمت نظر النساء المرأة الى بدن الاجانب مطلقا الرجال الاجانب الجنس المخالف سواء كان رجلا بالغا او صبيا. نعم غير المميز خارج عن هذا العموم بالتعب لعدم داء الشهوة في النظر اليه ولانه منزلة الحيوانات كما قيل. و اما المميز من السبيان فيبقى تحت العموم لانه ملحق بالرجال. فعموم قوله تعالى يغضضن من ابصارهن يدل على وجوب غض النظر وحرمه النظر الى بدن المميز من السبيان كالرجال. هذه الايه و هذا تقریب تام دلالته على المطلوب، ولكن يمكن رد الاستدلال به هذه الآیه به بیان انصرافها عن السبيان و ذلك لاستقرار سيرة المتشرعه على جواز نظر النساء الى بدن السبي المميز الى بدن السبيان غير الاولى. فان السير جرت على ذلك لا ينكرون ذلك ولا يمنعون النساء من النظر الى بدن السبيان. فهذه السير قرينه قطعيه على انصراف هذه الايه عن السبيان. فاما السنه فاستدل للمنع وللجواز بنصوص يأتي بيانها ثم يقعد الكلام في حكم النظر إلى عورة المميز. وهذا من المسلمات حرمته وتوي عليه الإجماع والاتفاق والمفروغية عن حرمتها كما في كلام الشيخ الأنصاري و غیره. این اجمال کلام بود که خدمت آیون عرض کردیم. تفسیر مطلب این که در مباحث احکام عورت سترن و نظرن یکی از اون مسائل نظر به بدن سبی ممیز هست، ممیز از سبیان. ما باشیم و عمومات اولیه، خب البته اگر اصل باشد بر جوازه، ولیکن عمومات اولیه که انه ادعا شده است که بر من دلالت دارد. یکی از اون عمومات، عمومات کتاب هست. دو تا آیه هست که در اینجا به عنوان عموم من به اصطلاح قابل استدلال هست یا استدلال شده، مخصوصا به اون آیه دومی که بخونیم استدلال شده. اما آیه اول که دلالتش واضح و ضعف است و صلاحیت استدلال ندارد، آیه شریفه قل، بله آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، آیه سوم از سوره نور. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آبائ بعولتهن او ابنائهن الى قوله اب تب الذين لم يظهروا على عورات النساء. به این بیان که چون تب لم یظهروا على عورات النساء ظهور در غیر ممیز دارد، کما اینکه قبلا هم گفته شد و گفتن که این لم یظهروا على عورات یعنی که لا یمیز العور من غیر العور، اصلا قابل نیست تشخیص بدن عوره را از غیر عوره، لذا کل حیوانات هست. وقتی که این باشد وقت این اطفال ممیز سبیان ممیز در تحت منع آیه باقی میمونن دیگه، لا یبدین زینتهن، یعنی لا یجوز للنساء ان یبدین زینتهن للممیز من السبیان، یعنی واجب است بر نساء که ستر بکنن خود رو از ممیز از سبیان. خب پس بنابراین نظرم حرامه بل ملازمه عرفیه. خب این یک ضعف آشکاری دارد که اصلا هیچ ملازمه نیست بین این که زن واجب باشد خودشو بپوشوند و بین این که برش حرام باشد که نظر بکنند. بعد ملازمه از اون طرف ادعا شده که اگر زن واجب باشد خود رو بپوشوند از مرد، مرد هم حرام است نگاه بکند به مواضعی که واجب الستر است از زن. اون طرف ادعای ملازمه شده، اما این که بین وجوب ستر بر خود مرد و بین نظر خود مرد، یعنی بین وجوب ستر بر مرد ستر بدنش و بین حرمت نظر او به اون من یجب علیها الستر، این مثلا، خب این رو به هیچ وجه نمیشد ادعا کرد. احدی چنین ملازمه ای رو ادعا چی آقا نکرده، ولذا این آیه شریفه به هیچ وجه قابل استدلال نیست. یه مغالطه هست که در تقریب استدلال گفته شده و الا واضح هست که ملازمه ای نیست بین وجوب ستر مرده، وجوب ستر بدن بر مرأه از مثلا ممیز از سبیان و بین حرمت نظر این مرأه به اون ممیز از سبیان، این ملازمه نیست دیگه، روشن واضحه. و اما اون آیه دیگه، اون آیه رو استدلال کردن، استدلالش هم نسبتا قوی هست، واقعا دلالتش قابل انکار نیست، مگر که یه خدشه‌ای وارد بشه که اون خدشه هم قبول نمی کنن، خیلی از فقها قبول نکردن. و اون این است که این آیه شریفه است، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ولی المؤمنین یغض من ابصارهن، اولش قل للمؤمنین یغضو دارد بعد للمؤمنات یغضضن. در رجال تقریبش این میشد که به مؤمنین بگید که نگاه نکنن، غض نظر بکنن. خب تحریم نظر رو دلالت داره، این طرف مقابلی که باید نگاه نکنن رو دیگه آیه ذکر نکرده، به قرینه مناسبت معلومه، چون مردان که نباید نگاه بکنن به کی نباید نگاه بکنن؟ به زنان دیگه، به خود مردا که آیه من نمیکنه واضحه، به بدن زنا. حالا این به طرف جنس مخالف هم عمه دیگه، از بالغ و غیر بالغ جدا نکرده که. غایت الامر سویه غیر ممیز رو ما جدا بکنیم بگیم که این اصلا دایه بر شهوت نیست در نظر به او، کما اینکه قبلا گفته شد دیگه در بحث قبلی هم. لذا این آیه از غیر ممیز، از نگاه مردان به دختران و سبیان غیر ممیز منصرفه، اما ممیز رو دیگه وجهی ندارد منصرف باشه. خب این از این فقره، اینجا دلالت آیه رو میپذیریم، دلالتش روشنه، درست، صحیحه، و هیچی هم در مقابل این دلالت نیست که مثلا قرینه صارفه داخلیه باشد در آیه. مثلا اگر بگیم که ارتکاز بر اینه، ارتکاز متشرع، سیره متشرع بر چیه؟ بر جواز نظر رجال به بدن سبیه،
اگر کسی این رو بگه، خب اون وقت میتوند ادعا بکند که همین سیره قرینه ارتکازی است بر انصراف اینایی از دختران ممیز، بدن دختران یعنی بدن سبی، سبیه از غیر بله نابالغ، غیر بالغ از دختران. اگر این سیره رو کسی بپذیرد میتوند ادعای انصراف بکند که این آیه از دختران نابالغ سبیه منصرفه. ولی این میدونید شما چنین سیره ای رو در متشرع احدی نمیتوند ادعا بکند، چون اصل جوازش بین فقها اختلاف و سیره هم هیچ کس ادعا نکرده، وجدان هم دلیل است برای این که چنین سیره ای وجود نداره. لذا صدر این قسمت از آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دلالتش تام است و قرینه صارفه هم در او وجود نداره. اما اون طرفش بریم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، خب این هم نفس همون تقریب قبلی، به عین تقریب قبلی دلالتش هست. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه از این از جنس مخالف دیگه، حالا هم از این که سبی باشد رجل باشد، منتها سبی غیر ممیز که البها ما است که دایی بر شهوت در نظر به او نیست، منتفی است. اما بدن سبیه چی؟ بدن سبیه ممیز چی؟ اینجا گفته شده که سیره قطعیه چون بر جواز هست، که یعنی زنان رو در متشرعه، سیره متشرعه زنان رو من نمی کنن به نگاه بدن سبی غیر عورت ها، سایر مواضع بدن سبی پسر بچه معنی بکنن نظر رو. لذا این سیره قطعیه که بین متشرع است خودش قرینه صارفه است و ارتکاز درست میکند، موجب انصراف این آیه میشد از سبیان. این رو ما قبول کردیم، گفتیم که این سیره قابل انکار نیست، ولذا آیه این قسمتش که نظر نساء باشد به بدن سبی ممیز از این منصرفه، ولی اینکه با قطع نظر از این سیر دلالتش تام. اگه کسی در این سیر هم خدشه بکند آیه دلالتش چی است آقا؟ تام، مثل اون فقره قبل است. این از جهت کتاب و آیات شریفه قرآن مجید.
قرینه مؤمنین و مؤمنات میتونه قرینه باشه که این خطاب
نمیتونه
به
بالغ هاست،
به طرفش هم دوباره
مؤمنات باشن. نه بالغ هاست، بله به کسی که تکلیف کرده غض نظر رو و حرمت وجوب غض نظر رو و حرمت نظر رو به او، بله بالغ منصرفه، روشنه. قول للمؤمنین یعنی بالغین، غیر بالا تکلیف نداره. اما طرف اونم همینجور مؤمنات هم باز چون مکلف واقع شدن دیگه در این آیه شریفه دیگه، درسته تکلیف شده به اینها، خود همین تکلیف قرینه است که با قرینه همون روایات و قطعی زیاد که رفع القلم عن السبی و همچنین ارتکاز درست کرده برای متشرعه که از همون اولم بوده، اونجا میشد ادعا کرد که منصرف است به بالغین در مؤمنین و مؤمنات که مخاطب هستند و مورد تکلیفند. اما به طرف مقابل که اصلا ذکرم نکرده اونجا دیگه مشکل ما دعوا انصراف بکنی. بله روشنه.
این دو پوستر هم مورد مؤمنین و مؤمنات
رو عرض کردم خدمت شما دیگه.
بله مورد خطاب که
بله اون طرف مقابل رو نه، نمیشه گفت که منصرف به بالغین، نه چون هیچ قرینه ای نیست، نمیشه. اونم باز مکلفین ده یحفظ و فروجه هم، اونم باز مکلفینه که اونم باز مکلفین بالغ هستن، جای شک نیست، همین قرینه است و کاری به غیر اینا ندارد. ولی یحفظ و فروجه هم از کی؟ از کی؟ اون دیگه نمیشه گفت که منصرف بالغینه، حتی از سبیه هم باید فروج خودشونو بپوشونن، از سبیه کما اینکه بعدن هم میاد قبلن اومد که واجب هست، دلیلی هم داریم. بله اونجا قرینه نمیشه، اون جهت اصلا به اون جهت هیچ قرینه ای بر صرف نیست. اینجا قرینه تکلیف چون هست، قرینه انصراف میشه. توجه فرمودید؟ چون تکلیف به غیر ممیز نیست. اونا هم که گفتن منصرف هست، همین قسمت رو گفتن از فقها، گفتن که این مؤمنین منصرف به بالغین هست در قضیه اون روایت به اصطلاح بفرمایید که بعد روایت معروفی است که میایم انشاءالله که در اون روایت عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، در اون روایت گفتن این المؤمن علی المؤمنه حرام، عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، چون در هر دو طرف لفظ مؤمن اومده. در اونجا گفتن که به اصطلاح منصرف میشد به بالغین، هم اون کسی که هر دو طرف چون اومده عورت المؤمن علی المؤمن حرام، این علی المؤمن یعنی لا یجوز له ان نظر الى عورت المؤمن، چون هر طرف اومده دعوا انصراف شده، اما در اینجا نیومده. بعد اصلا ذکری هم نکرده طرف مقابل رو، خیلی مصارف نیست. عرض بکنم خدمت شما که روایت رو حالا نگاه میکنیم، در روایت اومده که رجل به شعر سبیه و رأس سبیه نگاه بکنه جایز هست، و این روایت هم در باب 126 از ابواب مقدمات نکاح حدیث دوم هست که این هست: و عن محمد ابن اسماعیل، یعنی کلینی از محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان، عن ابی علی الاشعری، عن محمد ابن عبد الجبار، جمیعا، یعنی دو تا سند داره، یکی محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، دومی ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن عبد الرحمن ابن الحجاج، این روایت صحیح است. قال سألت ابا ابراهیم، یعنی امام کاظم علیه السلام، عن الجاریه التي لم تدرک، بالغ نشده، متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم، کی چه زمانی هست که بر او واجب هست که سرشو بپوشونه از نامحرم، و متى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة، و در کی واجب میشد بر او که در موقع نماز سر خودشو بپوشونه. قال علیه السلام لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة، سرشو نپوشاند، یعنی جای این لا به اصطلاح نهی در موقع موضع توخم وجوب چون هست دلالت بر به اصطلاح جواز دارد، کما اینکه امر در ما در بحث اصول هم همین امثال بود بحث داشتیم که فرقی بین این دو نیست، همونجور که امر در موضع توخم وجوب ظهور در اباحه دارد، نهی در موضع توخم وجوب هم بر جواز دارد، امر در موضع توهم و حرمت و من همونجور که دور در اباحه دارد، نهی هم که در موضع توهم و وجوب وارد بشد این روز جواز دارد، این از اون قبیل هست. لا تغطیر اصا حتی تحرم علیه السلام، تحرم علیه السلام کنایه از حیض هست، که زنی که نماز برش حرامه، کی حرامه؟ اون زمانی که حائض بشد، یعنی حتی به جایی که بگه حتی تحیز محترمانه گفته، حتی المقدور هم آیات شریفه قرآن مجید و هم روایات ادب الهی و ادب نبی مکرم و ائمه معصومین این بود که در مواردی که میشد از الفاظ محترم و غیر شنی استفاده بشد از اون استفاده می‌کنه. الفاظی که مثیر شهوت باشد یا شنی باشد، شناعتی داشته باشد یا قباحتی باشد، قباحت و مایی هم داشته باشد، ذکرش، این رو مثلا نمی آوردن، این اذکار رو نمی آوردن. مثلا در آیه شریف قرآن خطاب به نبی مکرم اسلام داد که ولو اعجبک حسنهن، مثلا اعجب تو رو به اعجاب در بیارد، مثلا خب این تعبیر تعبیر بسیار محترمانه هست، ولی که مردم عادی این لفظ استعمال نمی کنند، چه بسا الفاظ دیگری رو میارن فرزن، اما اینجا این لفظ در فراوان هست، اینجا هم همینطور، حتی تحرم علیه الصلات، تا اینکه صلات برش حرام بشه، کنایه است از حیض. خب این وجه استدلالش چیه؟ وجه استدلالش این است که این جواز کشف رأس که لا توقتی دلت بر این دارد مقیاس به زمان حیض، پس قبل از زمان حیض مطلقا، حالا این سبیه نابالغ یعنی دیگه سبیه نابالغ، چه ممیز باشه چه غیر ممیز، تا قبل از زمان حیض او لا توقتی، یعنی لا یجب علیها ستر شعر بر رأس. این رأس که میگه شعر هم با اون هست، بخاطر اینکه رأس بدون شعر که قابل رؤیت نیست و منفک نیست اصلا، با هم این ملازمه عرفی دلالتش روشن هست. جواز کشف شعر و رأس برای سبی نابالغ ملازمه دارد با جواز نظر به شعر و رأس او از جانب رجال. وقتی که میگه جایز است که سرشو باز کند سبی نابالغ، خب برای رجال نگاه به اون چی میشه؟ آقا جایز میشه. این استدلال، این استدلال البته میشد که این رو رد کرد، و اون رد این است که ممکنه کسی اینجا بگه که ملازمه نیست، البته یعنی رد کرد که میشد اشکال کرد، مناقشه کرد، گفتن این مناقشه رو دیگه در مورد مثلا فرض کنید که وجه مرعه نصوصی دلالت دارد که وجه رو واجب نیست مرعه بپوشند، و یا مچ رو، حتی علنگو رو در روایت صحیحه دارد، معتبر دارد که قسمت مچ، حتی اون علنگویی که دستش هست و وجه رو بر زن واجب نیست بپوشونن، مثلا خب جماعتی هم فتوا دادن بهش، ما در وجه این رو فتوا ندادیم، ولی در علنگوش دستش دادیم، چون دست دو رابطه صحیحه دارد، اما رابطه صحیحه‌ای در وجه وجود ندارد مگر یک دلالت مایی داره که همه اینو مخدوشه، بعضی سندن مخدوشه بعضی دلالتان، ولی کن خب خیلی فتوا دادن. این جواز کشف وجه و مچ دست برای زن، بعضی آمدن استدلال کردن به این نصوصی که داله بر این معناست و جواز نظر به وجه مرده، همونجا مرحوم خویی و دیگران رد کردن، گفتن درست نیست، ملازمه نیست که اگر اصطلاح رأس، معذرت میخوام، وجه کشف جایز شد برای زن یا مچ دست، این نگاه به اونم چی باشه؟ آقا جایز باشه؟ نه، بر او جایز است، برای اینکه از دیق در بیاد، بالاخره ما معامله بکنه، بقول شیخ انصاری میخواد معامله بکنه، بیاد بازار اینا بخواد دستشو بپوشونه، خوش صورتشو بپوشونه، مشکل میشد. خدا این حکمتی وجود دارد، شارع مقدس این رو جایز کرده بر او، اما مرد که برش حرج نیست که نگاه نکند، که بر مرد تکلیف خودشه، یغضو هم که اطلاقش میگیرن، یغضو توجه فرمودید، در مانع رفیم همین حرف رو ممکن است کسی بزند که حالا بر سبیه نابالغ کشف رأس جایز شد، آیا ملازمه دارد بر با جواز نظر از جانب رجال؟ این اشکال اینجا و اونجا هر دو میاد، ولی خب اینجا ممکنه کسی این ملازمه رو خدشه بکنه، یعنی به اصطلاح بفرمایید شما که حضرت میخوام نفی این ملازمه رو خدشه بکنه اینجا. چرا؟ بگه خاطری که در اونجا عموم یغزو داریم، عمومات من داریم، فلذا اونجا اون سبب میشد که انسان یعنی نفی کند ملازمه رو. یه قرینه بر نفی ملازمه داریم، یک دلیلی داریم بر من، عمومی داریم بر من. اول در اینجا چی؟ برای رجال نسبت به سبیه نواله، سبیه نواله ما نداریم عموم. مثلا اگر بگیم که سبیه اونجا منصرف هست سبیه، ولی خب اینجا هم میکنه کسی این رو رد بکند که آقا اونجا عموم اختصاص به رجال ندارد، اختصاص به زنان ندارد که یغزو به بناشو که سبیه هم شامل بشه سبیه ممیز رو. بس بنابراین اینجا هم همین نفی ملازمه هست، پس اشکال باقیه. لذا ما در اینجا در این جزده این اشکال رو به اصطلاح گفتیم که این اشکال هست، منتهی مراتب در عکس این نیست، یعنی ملازمه رو نفی کردیم. بله اشکال اولی که کردیم نفی این هست. اشکال دوم هم سیره هست که ممکنه کسی دعوای ادعای سیره بکنه. بله سیره بر چی؟ بر نظر، جواز نظر، که بگیم که به سر و شعر اصطلاح بر سر و موی دختر نابالغ این سیره بر نگاه هست و مجید فرمودی این را میکنه کسی ادعا بکنه. و لذا علیالن این روایت این دوتا خدشه رو داره. بله حالا عرض میکنم که این روایت بعد از اینکه ملازمه رو نفی کردیم و دعوای سیره رو به اصطلاح عرض کردیم، بعضی هم البته این سیره رو منع کردن، گفتن نه این سیره بر جواز نیست، اگر نگوییم که سیره بر منعه سیره بر جواز ما نداریم. اینا اموریست که باید این رو تأمل کرد خیلی، که آیا واقعا سیره بر جواز یا سیره بر منعه. به نظر میرسد که سیره از طرف نگاه زنان به پسران هست بر جواز، به بدن پسر ممیز، اما اینکه از جانب مردان به بدن دختران نابالغ سیره باشه این جای تأمل داره. اون کسی که میگه سیره بر منعه شاید حرفش اولا باشه، توجه فرمودید؟ اون فقیه که میگه که سیره بر منع نظر به اصطلاح رجال به بدن به سر و موی سبیه هست اون اولاست، اگر سیره باشه بر منعه. ما فقط باید به این نص که برخلاف سیره هست اخذ بکنی. این نص هم که نسبت به نظر بنا شد که ملازمهش هم چی باشه آقا؟ مخدوش باشه. خب لذا باید اینجا احتیاط کرد به نظر به مو و سر چی؟ سبیه نابالغ. بعد کشفش جایز هست برای پدر و مادر، خودش که تکلیف ندارد، برای پدر و مادر و ولی واجب نیست که سرشی بپوشونن، توجه فرمودید؟ اما این نظر رو این دلالت ندارد. خب استدلال باز شده به این روایت برای جواز به مفهوم این روایت، روایت کاهبی. اذا اتا علیها ست سنین فلا تدعها فی حجرک. حجرک وقتی که 6 سال بر دختر اومد شما اون رو دامن خود قرار ندید. گفتن خب این روایت دلالتش به مفهوم ثابت دیگه، یعنی وقتی که این من در 6 سالگی هست در دون حد 6 سال مثلا 3 سال 4 سال 5 سال این 4 5 ساله ممیز دیگه نیست. اینجا به مفهوم دلالت دارد که لا بسن تزعه سبیه البالغه حد 5 سنین مثلا او 4 سنین، اینو بس نیست که در رودامن خود قرار بدی، جایزه بچه دختر بچه سبیه 4 5 ساله رو زانو خودش انسان قرار بدهد. خب وقتی که این جایز شد نظر با هم جایز میشد دیگه، میشد ما ملتزم بشیم که رو زانو قرار دادن جایز باشد اما نظر به او جایز نباشد، این رو چند تا رد شد. یکی اینکه اولا سند این روایت، ولی اینکه ما در اون بحث نکاح میگفتیم به نظر میاد چرا طبیب صحیح کردیم اینجا هم صحیح نوشتیم، ولی این روایت البته به خصوص یک مناقشه ای دارد در سند که نمیشه بگیم صحیح هست. در این روایت این محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن عبدالله ابن یحیی القاهری، تا اینجا همه از ثقات صحیح هستند و عجب الله بعضیش مثل آخری از ثقات مسلم. عن علی احمد القاهری و اظننی قد حضرته، اظننی یعنی گمان میکنم راجب خودم که من حاضر بودم در مجلس او، اظننی قد حضرته قال. خب اگر ما واقعا این رو اظننی رو به معنای علم بگیریم، به معنای علم باشد، مثلا اعتقاد ظهور داشته باشد در این که حاضر بوده، این رو باید میشه صحیحه. اما اگر این به معنای یک گمان باشد، توجه فرمودی، خب احتمال هم این معلوم ممکن بود حاضرم نبوده، فقط این آخری میشه راوی فقط. کما اینکه در نسخه تهذیب، در نسخه صدوق، این نسخه کلینی هست در کافی، در طریق صدوق اصلا این اظننی ندارد، اینجور دارد، دارد تا عبدالله ابن یحیی القاهری رو گفته، بعد از او دارد که سأل محمد ابن النعمان ابا عبدالله علیه السلام قال له جبیرتون، یعنی یک دختر بچه کوچولو مصغر جاریه، لیس بینی و بینها رحمون و لها ست سنین الى آخر. این الان نداره حضرته، اونجا ممکنه اون گمان باشه. اگر ما بگیم گمانه، این رو باید از سند چی میشه آقا؟ ضعیف میشه. چرا؟ بخاطر اینکه این احمد الکاهلی و همچنین در طریق صدوق احمد ابن نعمان، به طریق صدوق که وسائل ذکر کرده احمد ابن نعمان و همچنین به طریق صدوق در کتاب فقیه، غیر از اونست که در وسائله، در فقیه اومده که محمد ابن نعمان، اما در وسائل از صدوق نقل شده احمد ابن نعمان، همه این سه تا ضعیفن، از ضعاف مجاهیلن. فقط تنها چیزی که این روایت رو صحیح میکنه همون حضرتهوست، اظننی انه حضرته، که اگر ما این رو به علم بگیریم این رو به صحیح میشد. علایالن اشکال سندی مرتفع است، به خاطر اینکه در این باب نصوص دیگری هم دارد که این نصوص یکی دوتا نیستن، چند تا هستن، همین مضمون رو تصریح کردن. اونا به احادها ضعیفن، افرض که همه این اخبار به احادها ضعیف باشن، به حد تضافر هستن، که تضافر اخبار به حد تضافر اگر برسد ولو احادش هم ضعیف باشد، تحقیقا این است که به سند لطمه نمیزند، به قول مرحوم خویی، به خاطر اینکه این به خاطر کثرت تعدادش موجب وسوق نوعی به صدور این اخبار میشد، از جهت سند گیر ندارد. از جهت دلالت، خب به مفهوم دلالت دارد، چون روایت اینه دارد که جویرتن لیس بینی و بینها محرمان تغشانی بغل من اومد، فاحملها و اقبلها، من او رو هم میکنم، تقبلش میکنم، این کارم جایزه. قال علیه السلام، فقال علیه السلام اذا اتا علیها ست سنین فلا تدعها على حجرك، فلا تدعها على حجرك. خب این اولا دارد که قبل، به مفهوم دلالت دارد، قبل از ست سنین جایز از حجر، حتی بوسیدن هم جایزه، به خاطر اینکه رابی سوال کرده، امام در مقام جواب من نکرده تقبیل رو، توجه فرمودید، بله تفصیل نداده، معذرت میخوام از شما، تفصیل نداده بین روی زانو گذاشتن و بین تقبیل. راوی گفته من همون زانو میذارم، هم تقبیلش میکنم. حضرت فرمود که وقتی که 6 سال شد رو زانو قرار نده، خب طبعا هم نبود. مفهومش چی میگه؟ مفهومش این است که قبل از 6 سال میتونی رو زانو هم قرار بدی، به بوسی هم مانعی چی آقا نداره، به قرینه عدم ترک استفسار. این یکی از مصادیق قاعده ترک استفسار در اصول اینجاست، هر جایی میگیم مصادیق شما بنویسید در جاش در اصول تدوین بکنید، بعد از 4 سال میبینید که در هر قاعده اصولی 6 تا 7 تا 8 تا از تطبیقات فقهی بسیار خوب پیدا کردید، بعدن که میخواد تدریس بکنید تحقیق بکنید اینا به دردتون میخوره. اینها رو این یکی از موارد تطبیقات فقهی اون قاعده چی میشه آقا؟ ترک استفسار میشه. که خب این هم بوسیدن وقتی که جایز شد نظر جایز نیست؟ میگن جایزه دیگه. وقتی که رو دامن قرار گرفتن جایز شد، خب نظر جایز نیست؟ جواب این است که نه، ملازمه نیست. اگر صورت رو بگیر، سر رو بگیر، خب بله. اما غیر از عورت سایر مواضع بدن که عادت جاری شده بر سطر او، مثلا دختر 8 ساله که عادت جاری بشه بر سطر او، غیر از عورت اون مثلا شکم زیر ناف فرزن و یا از پشت کلن یا زانو که قریب عورت باشد، این جاهایی که قطعا میگوشونن سیره متشرعه بر سطح شده، آیا این رو زانو گذاشتن دختری که لباس داره که میل مؤمنین خب این لباس روش میگوشن، آیا این دلیل میشد بر ملازمه دارد با جواز نظر حتی به اون موازعی که معتاد از سطرش؟ این ملازمه ما نفهم نمیشه ملازمه کنیم. پس بنابراین این روایت از حیز استدلال برای جواز نظر به موازعی از سبیه که معتاد از عادت جاری شده بر سطرش، این روایت قابل استدلال نیست. و تتمت الكلام در هفته بعد ان شاء الله. والحمد لله، السلام علیکم و رحمت الله.